اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم در استصحاب زمان مرحوم شیخ رضوان الله علیه، نظر مبارکشون این هست که ارکان استصحاب اینجا تمام نیست و بعد ایشون غیر از اینکه حالا تصویر یقین سابق در اینجا مشکل هست، در زمان، در خصوص زمان ایشون می‌فرمایند که اگر استصحاب کنیم لیل و نهار را، استصحاب بقاء لیل، استصحاب بقاء نهار، اثبات این معنا که این لحظه واقع شده است در نهار یا در لیل مثبته، این اثری نداره برای ما. البته فرمایش ایشونه، حالا بعداً در آراق بزرگان این رو بررسی میکنیم. بعد ایشون میفرمایند تازه اگر ما این مطلب رو هم بگیم، ایشون میفرمایند اقنانا یک استصحابات دیگری که ما در مقام داریم، استصحاباتی که متلازم با زمان هست، نیاز نداریم بریم سراغ استصحاب زمان. مثل این که ما شک میکنیم در طلوع فجر برای خوردن و آشامیدن، خب استصحاب میکنیم عدم طلوع فجر را، یا غروب شمس افطار بکنم یا افطار نکنم، استصحاب میکنیم عدم غروب را، یا امر حادث دیگه، زمان هم نیست اینجا. یعنی استصحاب در نفس زمان جاری نمیکنیم، در خود حدوث امری داریم استصحاب جاری میکنیم، یا ذهاب حمره، یا عدم وصول القمر الى درجه يمكن رؤيته فيها. خب این در بحث هلال، این رو انشالله این بحثی خودش که وقتی ما هلال رو رؤیت میکنیم آیا رؤیت موضوعیت داره یا طریقیت داره. موضوعیت یعنی من دیده باشم، تا ندیده باشم فایده نداره، اما طریقیت اگر داشته باشه اونجا این بحث میشه که آیا قمر از محاق که خارج شده به درجه ای رسیده است که قابل رؤیت باشه. اون وقت ابر اگر نبود من می دیدم، گرد و غبار اگر نبود من می دیدم. اینجا طریقیت اگر باشه خب این اثر داره. این در بحث رؤیت هلاله، اینجا رو می خواهیم فتوا بدیم. ایشون شیخ خب متزلزلن در استصحاب زمان، می فرماین خب این استصحابات ملازمم هست، اما اصلا بهتره در این موارد ما سراغ استصحاب حکم بریم، حکمی که موضوعش این زمانه، خود اون حکم رو استصحاب بکنیم. چرا بیایم تو زمانی که این همه گیر و گور داره استصحاب بکنیم؟ ایشون میفرمایند که مثلا الان اینجا فرض میکنیم که آیا فجر طالع شده یا نه. خب بحث بر سر این است که امروز شروع روزه بر من واجب شده، امساک واجب شده یا نه، عدم وجوب امساک رو استصحاب بکنم. الان شوال رسیده یا نرسیده، خب عدم به اصطلاح حدوث شوال رو بیام استصحاب بکنم که بقاء رمضان میشه. ایشون میفرماین ما اینجا بیایی از استصحابات حکمی کمک بگیریم، استصحاب حکمی که داریم. شما چه اصراری دارید در اون موضوع این احکام که خود زمان باشه استصحاب جاری میکنید؟ خب این آیت بفرمایید که شیخ اول اشکال میکنه در اصل استصحاب زمان از نظر اختلال در یقین و شک، بعد استصحاب مثبت اینجا، بعد میاد میفرماید بریم سراغ استصحاباتی که ملازمه با این استصحاب ها هستن، بعد میفرماید تازه همشون رو ول کنیم بریم سراغ استصحاب حکم. خلاصش این که صحبتی لازم نیست از استصحاب زبان بشه، یه قدری فرار از موضوع و تلقی میشه. نیاز نداریم ما، خب نیاز نداریم یه داستانه جناب شیخ، این استصحاب زمان قابلیت جریان داره یا نداره. از بیان شیخ بر نمی آید که این استصحاب زمان قابلیت جریان داره. بعد ایشون می فرماین همین استصحابی که ما گفتیم، مثل استصحاب اندشک فی هلال شب رمضان یا شوال، لعله المراد به قوله فی المکاتبه مکاتبه علی ابن محمد قاسانی که قبل داشتیم از ادله استصحاب، کتبت الی و انا بالمدینه ان الیوم الذی یشک فیه من رمضان هل یصام ام لا فکتب الیقین لا یدخله الشک صم للرؤیه و افطر للرؤیه. این بیان امام صلوات الله و سلامه علیه است که در ادله استصحاب داشتیم، الیقین لا یدخله الشک صم للرؤیه و افطر للرؤیه. البته ایشون میفرمایند حالا جواز افطار للرؤیه اینجا لا یترتب علی الاستصحاب الحکمی، یعنی این استصحاب حکمی اینجا نمیخوایم، این خودش نفس حکمه، منتها این استصحاب حکمی اینجا جاری میشه. تازه یه اشکالی هم شیخ اینجا در استصحاب حکمی میفرماید، ایشون میفرماید این بنابر استصحاب اشتغاله، یعنی ذمه من به صوم باید مشغول باشه، اون وقت من استصحاب کنم عدم شوال را، این نتیجهش این بشه وجوب صوم علیه، و الا اگر ذمه من مشغول نباشه اشتغال رو، استصحاب اشتغال رو در اینجا در معنا نداشته باشیم، این استصحاب قابل جریان نیست. خب این اوج ارزم به حضورتون که تزلزل ایشون هست در استصحاب زمان. بعد ایشون میفرماین اما قسم ثانی، قسم ثانی از نظر شیخ استصحاب زمانی است، همونجور که عرض کردیم. زمانی یعنی غیر نفس زمان، یه وقت شما استصحاب میکنید در نفس لیل، در نفس نهار، یک وقت استصحاب میکنید در زمانی. زمانی مراد آقایون این است که اون اموری که مثل زمان یوجد و ینسرم داره، مثل تکلم، مثل نبع دم، مثل نبع ما، سیلان ما، این هم یوجد و ینسرم، حرکت داره دیگه. در اینجا ایشون میفرمایند که مثال هم میزنن، تکلم، کتابت، مشی، نبع ما، من العین، سیلان دم حیز از رحم. اینجا شیخ خیلی مشکل نداره، میفرمایند فظاهر احراز الاستصحاب، این استصحاب، اجراء الاستصحاب، استصحاب را میتونیم به اصطلاح جاری کنیم، اما همون مسئله‌ای که قبل در استصحاب زمانی تصویر کردیم و بهش ملتزم نشدیم اینجا هم هست، یعنی شما باید این موضوع رو امر واحد مستمر بگیرید، یعنی تکلم از نظر دقت عقلی، این به اصطلاح تارهای صوتی انسان، لحنی که به وجود میاره، این هر لحظه این تار صوتی صدا ایجاد میکنه، نظم اینها کنار هم تکلم را تشکیل میده، یوجب و ینسرم، اینم حرکت داره، مثل نبع دم در چاه یا چشمه، که در اینجا موضوع حکمه که اگر نبعان داشته باشه این بئر، شما در اینجا مشکلی ندارید، هر چیزی نجس باشه با آب این چاه پاک میشه، یا چشمه آبش کمه، کر نیست، اما نبعان داره، نبعان که داره این مطهر میشه، جسم نجس هم درش بخوره مادامی که تغییر پیدا نشه اینجا طاهر میشه. این نبعان قطره قطره است، این ذره ذره میاد، یه باره که آب وارد چشمه نمیشه، ولذا این نبوء این ما در هر لحظه یک وجودی دارد غیر از وجود قبلی، غیر وجود بعدی، ولذا از نظر دقت عقلی اینجا وجودات متعدده است که پشت سر هم ردیف قرار گرفته. اگر شما توانستید در اینجا با اون استدلالی که قبلا ما کردیم، شیخ میگه اگر توانستید این رو وجود واحد مستمر بگیرید، وجود واحد دارای استمرار، و این وجود واحد دارای استمرار فقط با نظر عرفی ممکنه، عقل اینجا وجود واحد مستمر نمیبینه، عرف هست که اینجا وجود واحد مستمر میبینه. ایشون میفرمند اگر اینو تونستی تصویر کنی، این دیدگاه عرفی رو اینجا پذیرفتید، استصحاب مشکل نداره، استصحاب اینجا جاری بشه، ولذا عرضم به حضورتون که تکلم باشه، نبعان دم باشه، مثل مثالهایی که اینجا زدن. حالا اینجا همون دعوایی که دیروز عرض کردیم، کسی به شیخ اینجا اشکال میکنه که جناب شیخ، اینی که شما دارید میگید استصحاب قدر مشترک یا استصحاب کلی قسم ثالثه. در قسم ثالث هم که اشکال داشتن آقایون در جریان استصحاب، قسم سوم از استصحاب کلی، اون فردی که یقین دارم به حدوثش مسلم از بین رفته، اونی که حادث شو بسلا بعد میخواد بیاد شک در حدوثش دارم. مرحوم شیخ اینجا میفرماین این توهم جا نداره. چرا؟ برای اینکه اگر میخواهید مقایسه کنید، این مثل استصحاب قسم اول میمانه. اگر شما آمدید موضوع رو اینجا واحد مستمر قرار دادید، خب مثل یک امر قار میمونه، مثل وجود زید فدار میمانه. این بقا داره. با دیدگاه عرفی وقتی اون تصویر رو از عرف داشتید، اینجا میشه استصحاب کلی قسم اول نه قسم ثالث. این نکته ایست که مرحوم شیخ در اینجا میفرماید، همین مقدار اشاره میکنه. ولذا عرض کردم این توهم شده که شیخ میفرماید استصحاب در زمانی، حالا زمان که جاری نمیدونه، استصحاب در زمانی استصحاب کلیست. شاید آخوند هم نظر داشته باشه به ایشون که میفرماید استصحاب هم میشه به صورت شخصی جاری بشه هم کلی جاری بشه، و آخوند هم فرمود کلی هم میتونه در هر سه قسم باشه این مورد. اما اصلا نظر شیخ این نیست. شیخ در مقام دفع توهم اینو مطرح میکنه که بابا اینجا از قبیل استصحاب قسم ثالث نیست، از قبیل استصحاب قسم اوله. نفی نمیکنه استصحاب شخصی رو در اینجا، ولذا این اشکالات تمام نیست. منتها ایشون میفرمایند که این رو توجه داشته باشی که بقا که در اینجا ما میگیم، همون جور که گفتیم مجموع وجودات است، یعنی وجوداتی که یکی بعد از دیگری قرار گرفته، یوجد و ینسرم. ولذا کل قطعت از این موضوع، این وجود من الکلی، کل قطعت کل جزء وجود من الکلی. منتها عرف اگرچه اینها رو یکی میدانه، اما توجه داشته باشیم عرف در اینجا یه دقتهایی داره، و اونی که مثلا تکلم، الان این تکلم هست، من دارم راجع به این موضوع، ایشون مثال تلاوت کتاب هم بیزنن، تلاوت قرآن، من الان دارم مثلا برای پدرم تلاوت قرآن میکنم، اول صبح دو صفحه قرآن بخوانم به نیت پدرم، خب این دارم، این تکلم رو واحد حساب میکنه عرف. اما من دو صفحه‌ای که هر روز برای پدرم قرآن میخونم، این تمام شد، بعدن تصمیم گرفتم امروز برای تبرک یا برای برآوردن حاجتی هم دو صفحه دیگه بخونم، این موضوع دومی است. یعنی شیخ میفرماید داعی اینجا موضوع رو متعدد میکنه، دواعی متعدد، تکلم با تلاوت کتاب برای این داعی تفاوت میکنه با قرائت قرآن برای داعی دیگر. عرف در اینجا هر کدام از اینها رو یک موضوع حساب میکنه، یعنی اون قرائتی که من برای داعی اول داشتم اونو وجود واحد مستمر میدانه. اما او که تمام شد و داعی، موضوع دوم حساب میکنه تکلم برای داعی دیگر یا قرائت قرآن برای داعی دیگر. و این فرمایش ایشون فرمایش متینی است. عرضم به حضورتون که دوایی در اینجا متعدده. و همینجور ایشون میفرماید بعد از انقطاع دم حیض، خب باز هم خون داره در اینجا، این آیا حکم به حیضیت میشه یا نمیشه؟ خب اینجا به قول ایشون مرحوم شیخ میفرمایند شک در اقتضاء طبیعت این زن هست، لقصف رحم ادم فی مقدار من الزمان. خب اینجا یه قدری مشکل داره از این جهت که اینجا آیا این شخص صاحب عادت عددیه یا عادت وقتیه به قول معروف هست یا نیست؟ عدد 7 روز در ماه مثلا این حیض میبینه، زمانی به اینجا 7 روز ممکنه به اصطلاح فرق بکنه ایامش، گاهی از اوقات در زمان معین این 3 روز 4 روز حیض ببینه. خب اگر مشخصه اینجا جای استصحاب نیست، جای استصحاب در مضطربه میشه، اینجا این 10 روز مثلا گذشته، حالا خیال میکنه 10 روز اما ادامه داره، اینجا عدم قصف دم رو، عدم نبعان دم رو اینجا استصحاب بکنیم و بقاء حیض را. منتها عرض کردم در صاحبان عادت عددیه وقتیه امثال اینها این مشکل داره، این استصحاب، این در جای خودش میگیم، الان به اصطلاح نمیگیم، اما در جایی این حیض تمام شد اما بعدن لکه های خون میبینه، حالا که لکه خون میبینه اینجا استصحاب حیضیت میتونیم بکنیم در اون عادت خاص عددیه یا وقتیه؟ چون اگر زمان حیض گذشت و باز هم خون بود حکم میشه به استحاضه، موضوع عوض میشه، شرعا موضوع عوض میشه، این در جاییست که بشه استصحاب کرد. شیخ حالا اینجا توجه نفرموده، یعنی نخواسته در اینجا، فقط بخواد مثال برای ما بزنه، نمیخواد حکم رو بیان بکنه، و الا خود شیخ، ما این حرفا رو از شیخ در کتاب طهارت یاد گرفتیم، اصلا خود شیخ در اونجا بسیار دقیق پرداخته. همینجورشون مسئله مطرح میکنه شک در یأس، که در اینجا خب یکی از مسائل بسیار مشکل در فقه برای ما این مسئله یأس و یائسه بودنه. در کلمات هست، بعضی روایات هم هست، بین 40 و 50، بین 50 و 60 در زنان قرشیه مثلا میگن بیشتر، اما خب این عرضم به حضورتون که چیز نیست، یک ضابطه دقیق نیست. ما در اینجا اون روایات رو توجیه میکنیم، چون از نظر ما یأس و یائسه بودن یک امر طبیعی است، یعنی این اتباع هم ما سوال کردیم ازشون دقیق شدیم که اینها این تخمدان زن ترشحی دارد، این ترشح اگر به حدی رسید، حد مشخص که کم شد، به حد مشخص یأس پیدا میشه در زن، این یأس ممکنه در 30 سالگی باشه، در 35 سالگی باشه، به حسب نژاد، به حسب خوراک، به حسب منطقه‌ای که درش زندگی میکنه این تفاوت میکنه. مناطق گرم سیری بیشتر ادامه داره زمان به اصطلاح امکان حمل و یأس دیرتر اتفاق میفته، ولذا اونجا بحث ما این است که اون روایات رو ما باید حمل کنیم بر اون موارد خاص، یک قاعده کلی به دست ما نمیده که این صبر کنه ولو الان دم هم نمیبینه 35 سالشه، این حکم به یأس نکنیم تا 50 سالش بشه اونجا بگیم یائسه. نه، یائسه یک موضوع واقعیست، موضوع خارجیست، موضوع هم ما فقیهیم، ما حکم رو بررسی میکنیم، موضوع داستان دیگری داره، موضوع رو باید رفت از اهل تحقیق و اهل فن و تخصص گرفت. الان این وقتی این ترشح قده تخمدان به یه حدی رسید، پایین آمد، دیگه امکان حمل داشتن وجود نداره، دیگه این برگشت ناپذیره. بله، یه موارد نادر 1 در 1000 ممکنه این شرایط عوض بشه، اون استثناست، متعارف این نیست. ولذا مرحوم شیخ میفرمایند لو شک فی الیأس فرعت الدم فانه یقال باستصحاب الحیض نظرا الی کون شک فی انقضاء مقتضت خود طبیعه من قصف الحیض فی کل شهر. که این نکته دقیقی است که آیا حالا از نظر ما اون ترشح تختان به اون نقطه رسیده یا نرسیده، عدم الیأس و بقاء این حالت رو، حیضیت رو ما استصحاب میکنیم. حالا بنابراین شیخ باز میفرماید حاصل و حاصل و بچل استصحاب اینه که عرف در اینجا بیاد، ما بتوانیم این موضوع رو واحد مستمر بدانیم، بعد ایشون نکته میفرمایند که منشأ اختلاف بعضی از علما در اجرا استصحاب در این موارد اختلاف انظارشون در همین امر مستمر واحده. بعضیا نتونستن تصویر کنن، بعضیا تونستن تصویر کنن. و ایشون میفرمایند در آخر ول انصاف وضوح الوحده فی بعض الموارد. ایشون یه قدر مشکل میکنه کارو برای ما که حالا بعد بحث کنیم. ایشون فرمایند در زمانی واقعش اینه، ما راستشو به شما بگیم، بعضی از موارد تصویر این معنا که واحد مستمر داریم راحته، واقعا عرف تصویر میکنه واحد مستمر میبینه، و عدمها فی بعض موارد. بعضی از اوقات هم واحد مستمر تصویر نمیشه. والتباس الامر فی ثالثه، بعضی موارد هم مشتبهه. خب این عرضم به حضورتون که ما اصولی بخوام که مبنا برامون برای فتوا در فقه بشه، این تشکیک در اینجا ضربه زنه به قول معروف، آخوندی تشکیک رو نداشت. اینجا مرحوم شیخ مطلب رو در قسم دوم تمام میکنه و الله الهادی الی سواء السبیل. خب مرحوم آخوند خاطرتون هست هم در زمان هم در زمانی استصحاب رو جاری میکرد، هیچ مشکل هم نداشت، و در هر دو آمد و این اتصال و وحدت استمراری در موضوع رو تصویر کرد. حتی در مثل حرکت توسطیه، با اینکه حرکت توسطیه هم یوجد و ینسرمه، اما اونجا قرص گفت این مثل امور قاره میمانه، خاطرتون هست. در زمانی هم مرحوم آخوند هیچ مشکل نداره، اما شیخ در زمان قبول نداره تقریبا. در زمانی هم همینه که ایشون فرمود، انصاف اینه که در همه جا واضح نیست. قسم سومی شیخ تصویر میکنه الافعال المقیدت به زمان. حالا ما تا اینجا رسیدیم، اگر ما بخوایم بحث رو ادامه بدیم، الان فرمایش آخوند رو ما مطرح کردیم، فرمایش شیخ مطرح کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما جریان الاستصحاب به زمان، استصحاب در زمان یکی از مشکلات اصوله. گیرهای مختلف داریم، اشکالات عدیده هست، بزرگانی قائل شدن به عدم جریان استصحاب، ولی ما همینجوری نمیتونیم رد بشیم، باید اشکالات رو مطرح کنیم، پخته کنیم، بعد تحقیقی خودمون انتخاب مبنا کنیم. این نمیرسیم دیگه به ادامه، یعنی اگر ما بخوایم استصحاب زمان رو شروع کنیم حداقل 4-5 روز ادامه داره. ولذا بحث رو همینجا تمام میکنیم. انشاءالله امیدواریم خداوند یاری کنه، زنده باشیم، سال آینده ادامه بدیم. اما مطلبی من دارم، ما در هفته گذشته شاهد بودیم که 33 نفر 34 نفر 37 نفر مجموع اعدام شده ها بودن، ولو همشون مسلمونن و از نظر ما محترم، اما 34 تا از برادران شیعه ما گردن زدن. اینها رو پیش پای اسرائیل و آمریکا قربانی کردند. عربستان یا از بین، چون آمار رسمی که نمیذارن اونجا در بیاد، بین 20-30% جمعیت شیعه عربستانه. این عزیزان ما عمدتاً از منطقه قطیف و منطقه شرقیه بودن، از مدینه هم بعضی بودن. خب اینا اعدام شدن، با فجیعی ترین وضع گردن زدن، یکیشون هم بعد صلیب کشیدن، نمیدونم چکارش کردن. اینا یکیشون از این دنیای حقوق بشری هم یک صدا در نیامد بیرون، یک صدا در نیامد که بابا چرا این کارو میکنید؟ اون روزنامه نگار کذایی رو علنی تو سفارتشون کشتند، حتی جسمش هم از بین بردن، جسدش رو حالا در اسید حل کردن. چه کردن؟ کجا صدا در آمد؟ صدای حقوق بشر کجا بود؟ مصیبتمون این هست که ما نمیخوایم توقع دموکراسی از اون آقایون نداریم، حالیشون نیست. این معانی آزادی، مجلس، انتخابات، اینا حالیشون نیست اصلا در این حد ما بخوایم با اونا صحبت کنیم. دین هم از وهابیت توقع دین و دینداری نداشته باشی، دینی در کار نیست. ما بارها تحلیل کردیم، گفتیم این همون جاهلیت قبل از اسلامه، دینی نیست، عقیده‌ای در کار نیست. ما بحث انسانی میکنیم بابا، انسانیتتون کجا رفته؟ اینا جوانها، این مردم خودتون هستن. اگر چنین کاری در ایران واقع میشد، چه هوجنجالی در سطح دنیا برپا میکردی؟ از سازمان ملل گرفته، از آمریکا گرفته، از اروپا گرفته. چی شد این مجامع حقوق بشر؟ چرا صداشون در نیامد؟ اینها عزیزان ما هستند و عزیزان ما بودند. شیعه و سنی هم از این جهت تفاوت نمی کنه. از نظر ما سنی هم حق زندگی داره، برادر ماست. منتها ما اینها شیعه ها خودمان علی ای حال، شیعه ها جز خانواده ما هستند. فردی از خانواده انسان مورد ظلم واقع بشه، حق داره فریاد بزنه، داد بزنه. لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. خداوند بد گفتن، ناسزاگویی رو دوست نداره. اما اگر کسی مورد ظلم واقع شد، داد بزنه. ناسزاگویی هم اینجا بکنه اشکال نداره. مظلوم باید صداش رو برسونه به دنیا. مظلوم اون کلام وجود مقدس رسول صلوات الله و سلامه علیه فرمود از ظالم و المظلوم کلاهما فتنه. سوال کردن آقا ظالم ظلم میکنه، این مظلوم بدبخت چرا بره در نار؟ فرمودن ظالم باید داد بزنه، حق نداره سرش و گردنش رو پایین بگیره مورد ظلم واقع بشه. ما اینجا طائفه شیعه مورد ظلم واقع شده. ما شیعه و طائفه فقط جمعیت ایران که نیست، ما جمعیت شیعه پراکنده است. من بارها گفتم ما در هندوستان بیشتر از جمعیت ایران شیعه داریم. اینا همه عزیزان ما هستن، خانواده ما هستن. ما مورد ظلم واقع شدیم، نه محاکمهشون معلوم شد چیه، کی محاکمه کرد، چجور محاکمه کردن، جرمشون چی بود. گرفتن سالها، مدتها، ماها در داخل انفرادی با شکنجه، ارزم با اعتراف گیری چجوری اجباری، بعدم اینها رو آوردن بیرون و گردن زدن. هیچ اطلاعی هم نه ما، هیچ کس از حقوقدانهای خود عربستان هم اطلاعی پیدا نکرد. و این یکی از مصیبتهای زمان ماست. ما عربستان این دردآوره. من دیدم دیروز بود، چی بود، برای من آوردن مفتی لیبی پیام داده. مفتی لیبی، لیبی سنی مذهب شیعه نیست، مفتی لیبی پیام داده آی مردم لیبی. خب میدونید اونجا یک نظامی به آمده حمله کرده به بنغازی. در بنغازی حکومت به رسمیت شناخته شده یه سازمان ملل، حکومت رسمی دنیایی. این فرد نظامی در طرابلس مورد حمایت عربستان و امارات. این حمله کرده، داره کشتار میکنه. تا حالا بیش از 300-400 نفر هم کشتن اونجا. این رو عربستان پولشو میده، حمایت میکنه. مفتی لیبی علنی گفته بود بابا شما حج و عمره یه بار که میرید، خود اتباع سنیش، یه بار که رفتید کافیه، دیگه ول کنید. حتی تعبیرش این بود اسمهما اکبر و من نفعهما. میرید اونجا پولتون رو میریزید در دامن اینها، اینها میان گردن مسلمونهای شما رو میزنن، ظلم میکنن. چجور شد ایران دائما محکوم میشه در منطقه دخالت میکنه؟ عربستان در منطقه دخالت میکنه؟ عربستان در یمن چه کار میکنه؟ در لیبی چه کار میکنه عربستان؟ هر گوشه‌ای که هست این پول نفته. ما نمیگیم پول حج فقط، تنها پول نفتشونه. اما این پول نفت رو به جای رفاه مردمشون، حالا در حد بی سوادی چقدر اینا ما کار نداریم، بالاخره دیدیم عربستان رو از دستیک، این رو دارن برای کشتار مسلمون ها صرف میکنن. در سودان چکار کردن؟ کودتایی که در سودان واقع شد دست عربستان بود. خب این اصلا دنیا این خیالش نیست. چرا؟ برای اینکه اون آقایونی که در آمریکا نشستن، اون مرد دیوانهی که در کاخ سفید نشسته، با اینها حشر و نشر داره. بعد اونم صریح گفت اینا قاب شیربه ما هستن دیگه، تا بتونیم میدوشیم. حالا که قابل دوشیدنن، هر غلطی بکنن، هر ارزم با جنایتی بکنن، ما چشممون رو میبندیم و ندیده میگیریم. عملا اینه دیگه، این واقعیتیست که داریم. و یک خبر بسیار تکان دهنده دیگر ما دیروز شنیدیم که در همدان یک طلبه فقط به جرم اینکه این لباس تنشه از مدرسه مرحوم آیت الله آقای آخوند ملا علی معصومی همدانی بیرون می آمده، این ماشین عبور می کرده، پیاده شده، حالا یا تو ماشین مسلسل رو گرفته، این طلبه بنده خدا رو همونجا جا به جا کشته، جا به جا کشته. خب این آقا حال عصبانی، هرچی هست دستش به هیچ جا نمی رسه، فقط این طلبه رو دیده. این طلبه گناهش چیه؟ جز این که لباس دین و لباس امام زمان رو به تن داره، ما اینجا از دیگران توقع نداریم، اینجا این مردم ما، اینو حساب بکنیم. این طلبه‌ای که همین الان در همین پل دختر، در نورآباد، در خوزستان میدونه چقدر از این طلبه ها مشغول هستن، درس و بحث و زندگی و زن و بچه رو بل کردن، هیچ نهادی هم به اینها پول نمیده، هیچ نهادی هم اینا رو وادار نکرده، خودشون جمع شدن، ما داریم از اینا رفتن اونجا، اینا شبانه روزی دارن گل از خونه مردم در میارن، نمی کنن این کار رو، نمی کنن. بابا چند درصد از عمامه به سرها و روحانیت اشتغال شغل دولتی دارن؟ چند درصد اینا مسئولند؟ چرا ما همه رو یک جا محکوم میکنیم؟ شما از کسی عرض مشکل داری؟ بابا مشکلت رو با او حل کن. این طلبه بنده خدا، این کسی که در راه دین قدم برداشته، با اون عرضی که من کردم چند روز پیش در اون بدبر لنگه بوده دی از آقای معمم می شدم، این قصه شیخ رو گفتم، این کسی که الان میاد معمم میشه، البته انشالله اینجور باشه، چون گفتم به شما عزیزان اون وقتی که ما طلبگی رو شروع کردیم، یکی از بزرگان حوزه همین رو می فرمودن، اون وقتی که ما طلبه شدیم اصلا تو فکر این نبودیم که بخوایم چه کاره بشیم و چی گیرمون بیاد. شیخ انصاری وقتی نجف رفت، نامه‌ای به مادرش نوشته بود که بخوام برم نجف، مادرش براش نامه‌ای نوشت، بالای نامه نوشته بود من نمیگویم سمندر باش یا پروانه باش، گر به فکر سوختن افتاده ای مردانه باش. در راه امام زمان این راه افتاده، از همه چیزش گذشته، داره درس میخونه. شما امکانات طلبگی رو با امکانات دیگر در داخل مملکت خودمون بسنجی. شما حداقل مزد کارگری در مملکت ما چقدره؟ شهریه طلبگی چقدره؟ به نصف نمیرسه. خط فقر رو من صحبت نمی کنم، خط فقر بالای 4 میلیون تومن، اینجور که آمار میگن، رسمی میگن، نه 1,500,000 تومان حداقل مزد کارگری بود. شهریه در حوزه چقدره؟ تازه قم بهتر از شهرستان هست، در شهرستان ها شهریه کمتره، اینجوری داره زندگی میکنه. آیا این رسمشه؟ این رسمشه؟ اینه؟ من جدن میخوام این معانی پیگیری بشه. این معنا نداره که در این مملکت، مملکت امام زمان، مملکت سید و شهدا، این نوکر امام زمان، خدمتگزار امام زمان، بنز ضد گلوله داشت پیاده شد ازش، افراد محافظ مسلح داشت، این بی پناه از مدرسه آمده پیاده را بیفته بره خانهش، یا اینو همونجا با مسلسل در جا، این خیلی منو ریخت به هم. ولذا واقعا فاجعه است، واقعا فاجعه است. هم اون مصیبتی که بر ما وارد شد بر طائفه، مصیبت شیعیان عربستان نیست، مصیبت طائفه است، مصیبت همه شیعه است. من این مصیبت را و این فاجعه‌ای که در همدان دیروز اتفاق افتاد، این رو به محضر مقدس آقا بقیت الله الاعظم تسلیت عرض میکنم. به هر حال مسنا و اهلنا از زور دیگه هم نمیتونیم بگیم جئنا به بضاعت مزجاتون نداریم، فاوفلن الکیل، اما توقعمون بالاست، و تصدق علینا. السلام علیکم و رحمت الله.